خب استاد، حالا با همین وضع چون که بحث خواهم فروخت، یعنی هیچ عقدی محقق نشده دیگه، اگه به این فرضاً بگیریم که عقده، وعده به انجام عقد
نه نکنید. حالا من یه مثال برای شما سلام نکنم بفهم جانم آمست خدا جان. نه بله نکنید. من اینجور برای شما مثال بدنم. الان یک کسی میاد میگه که 200,000 تومان به من بده، این یک سور عقودی اسمش میزنن عقود آتی، امروزه در فقه خیلی پرکار برده. حالا اول کلاس توضیح هم میدم. نکنید میگم به شما من 1,000,000 تو الان پول میدم، درسته؟ در مقابلش نکنید این رو عوض قرار دادم، در مقابل این که شما 1 تن گوجه فرنگی رو در ماه تیر به من به کیلوی 200 تومان بفروشید، درسته؟ الان 1,000,000 شما گرفتید، اون طرف برای شما طرف عقد رو چی انجام دادم؟ طرف این عقد رو 200,000 تومان پول دادم، در مقابل چی؟ در مقابلی که شما بید همچه کاری رو انجام بدید، درسته؟ آره عقد رو محقق کنید. اگر بعدن شما رفتید و عقد رو محقق، حالا وقت 200,000 تومان شما این طرف گرفتید، لازم میشه اون طرف دیگه هم چیکار کنید؟ انجام بدید. لذا اون زمان اگه گوجه فرنگی کیلوی 1,000 تومان بود، باید برید شما تهیه بکنید به کیلو 200 تومان بفروشید. اگه کیلو 50 تومان هم بود، باید 1 تنشو به یه قیمت به من بفروشید. اصلا هیچ مهم نیست برای من دیگه، من به این کار ندارم گوجه فرنگی اون زمان، مگه که غیر مقدور بشه. ولی اگه گوجه فرنگی اون زمان کیلو 3,000 تومان هم شد، شما باید برید بخرید کیلو 3,000 تومان به کیلو 200 تومان چیکار کنید؟ به من بفروشید. اینا میشه عقود آتی و درست هم هست. یه اصل مرادش همچه عقدیه، یعنی اینکه شما در مقابلی که منو ناهار دعوت بکنید، موبایلم رو به شما خواهم فروخت، این میشود عقد. حالا اگر بیایم به این شرطه، یعنی که الان نمیخوایم عقد منجز انجام بدیم، این میشود عقد معلق. اگر هم این که شما بخواید بگید فقط یه وعده صرف باشه، که این ظاهرش وعده صرف نیست، اون بالای ظاهرش وعده صرفه، ولی این ظاهرش وعده صرف نیست، یعنی میگه اگه یک نهار برای من دعوت کنی، در مقابل او دعوت نهار من موبایلم. حالا دیگه اینا باید نگاه کنید دیگه، با اون توضیحاتی که ما نوشتیم درست میشه.
محمد بن یعقوب از عدت من اصحاب مستحلف زیادن ابن محفیر عملی ابن راهات سمت خودون المعتمر عمرتن مختبتن اشتر
بفهم سآل هشت عبار روزی کدام روزینه غلط است من شرط لعمتی شرطن خلیه خلاها و این من بسیم شرطی میشنه ها مورد روایت حق به مکاه هست از مقبری آن حق سقایت داده میشه و خلیه خلاها نه مورد روایت عقد نکاح است میکرده میشه بخاطر عدم قول و فصل الغای خصوصیت
حالا مورد
بحث
مورد
چیمه؟
آیا این
الغای خصوصیت
هست؟
نه هیچ کدوم نیست، غلط نمیشه بخاطر تعلیله.
بسید میگه تعلیل احتمال خصوصیت
هست؟ همون بزنه هاتون غلط، هیچ کدوم نیست. بسید قول
به فصل هم هست؟
نه چه کتاب عرشی شما شده؟ نه بابا به خاطر که ان المسلمه به خاطر تعلیل عموم تعلیله، ایشون گفت عدم قول به فصل؟
بله
عموم تعلیل نگفتن؟
چرا اونم گفتن که تعلیل خصوصیت احتمال خصوصیت رو نفی
نه عدم قول به فصل ربطی به روایت نداره. عدم قول به فصل یه مطلب خارجیه، یعنی که
توی این روایت قائل به فصل نشدن دیگه.
نه عدم قول به فصل فتوای ربطی به روایت نداره، این اصلا عدم قول به فصل مربوط به روایت نیست. عدم به قول به فصل میگه آقا این روایت این تیکر حاصل میکنه، اگر تو میشه بودم عدم قول به فصل تمسک به روایت نیست، تمسک به چیه؟ به اجماع مرکب دیگه. یعنی شما میگه آقا این روایت این حسه رو ثابت میکنه، بعد برای بقیه حسه به عدم قول به فصل تمسک میکنی، درست شد؟ اون من اینجوری ایاد نوار دوباره گوش اینجوری توضیح دادم، روایت یه حصه رو ثابت میکنه، بعد میگیم به بقیه حصه چیز سرایت میگیم، میگیم آقا عدم قول به فصل. اونایی که اینجا گفتن، هر کی اینجا گفته جای دیگر هم گفته، اگر اینجا رو نگفته جای دیگر هم نگفته، پس اونجا به اجماع داریم توسط میکنیم. اصلا اینجا به روایت همه گذراتون غلطه، یعنی در واقع در مورد روایت به غیر آن هم سر، البته به خاطر عدم قول به فصل عبارت درسته، ولی یعنی تمسک به روایت نکردیم. اگه بخواد به روایت تمسک کنیم،
چون خود کتاب داره میگه احتمال خصوصیت رو نفی میکنه، اینکه علت آورده.
دیگه الغاء خصوصیت نیست، خصوصیت رو نفی میکنه به خاطر عموم تعلیل، تصریح این نص دیگه. فعل المسلمین این شروطه الغاء خصوصیت، یعنی عرف بگن ما تو مورد خصوصیت نمیبینیم، مگه رو باید خودش نص آورده باشه. نه نکنید الغاء خصوصیت لفظی میگید یا اصطلاح الغاء خصوصیت به کار میگید؟ اصطلاح الغاء خصوصیت یعنی عرف خصوصیت در مقام ندینه، الغاء خصوصیت نگه تعلیم. اگه اینجوری بود که امام آمد با اکرم کل عالم عادل، بعد شما میگه آقا جان من ما به خاطر این کل الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم هیچ اختصاصی به عالم های مثلا ایرانی نداره. شما الغاء خصوصیت میگید؟ خب نه دیگه، توسط به چی کردی؟
لفظ کل.
اینجا توسط به چی کردی؟ به عموم تعلیم. اصطلاح الغاء خصوصیت اینجا به کار نمیاد.
آن به دلیل عدم وضوح این اصطلاحات اصولی برای ما خودش و دایره شمولیت هر
کدوم. خب حالا مهم نیست، چه مهم اینا؟ ولی نمرهش دارید میگی؟ حالا یه نمره
اصلا چون الان ما طرح سوالیم بچه ها ایراد میگیرن که گزینه صحیح بیشتر از
یه دونه اب نداره، خواهد این خوبه ها اینا رو بحث میکنید نکات براتون روشن میشه دیگه، اب نداره. الان بالاخره الان گزینه یه عرضم خدمت شما با اصطلاح و خصوصیت جیم نکنید، ولی اینا چون روشن داره هم نبوده شما نباید بر اساس این نمره بدید. وقتی یه مطلبی برای عموم برای خود طراح سوال وقتی مطلب روشن نیست، بعد اینا رو نمراتش حذف بکنید از مجموع نمره ها. الان عرض کنم خدمت شما الف که غلطه، ب رو میشه به یه وجه درست گفت، جیم این هم درست نیست، دال هم که درست نیست.
مثلا جیم رو با همین تعریفی که ما از الغاء خصوصیت داشتیم نمیتونه باز درست باشه، یعنی ما این بحث عرف بودنش رو نمیدونستیم.
اب نداره، ولی الغای خصوصیت رو حالا دوباره نوار هم گوش کن، من تو ذهنم اینجوری توضیح ندادم، اینجوری تو ذهنمه که الغای خصوصیت رو درست گفتم، اینجوری تو ذهنمه که
سال هست میکنیم.
بله سال هست. خب یک نکته الان میخواستم توضیح بودم چی بود؟ نکنیم ما یه بحثی داریم در مورد ارتکاز و سیره، اونم اینه که من تو زنمون یه جلسه رو گفتم، نکنیم در بحث ارتکاز و سیره یه مطلب مهمیه که ایرچین در مورد سیره متشرعت هم در مورد سیره اغلا هست فرقی نمیکنه. سیره یعنی رفتار، رفتار لسان نداره. وقتی شما میدونید یه جمعی یه رفتاری رو انجام میدن، شما فقط میتونید نهایتش در محدوده همون رفتار حکم رو سرایت بدید. مثلا حالا مثالا رو بزنم شاید دوباره یادتون بیاد اگه گفته باشم سر این کلاس. مثلا شما میبینید که متشرع همه اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن، درست اومد؟ اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. ما گفتیم که نهایتش از این رفتار متشرع چی اثبات میشه؟ که از رفتارشون چی اثبات میشه؟ که یه عمل مشروعه. معلوم میشه یه عمل مشروعه، یعنی در نماز تکبیر گفتن اول نماز و تکبیر گفتن آخر نماز مشروعه. ولی آیا تکبیر هیچ متشرعی الان شما پیدا نمی‌کنید که یه الله اکبر اول و آخر رو ترک کنه؟ شما به دیگه نماز جماعت هر جا نگاه میکنید ببینید یه مسلمون شما پیدا میکنید نماز میخونه نمازش تموم میشه الله اکبر نگه؟ همه الله اکبر آخر نمازشونو میگن، همه الله اکبر اول نماز. اگه یه مستشرق بگه آقا من میخوام به سیره متشرع تمسک کنم، میتونه ثابت بکنه که الله اکبر اول نماز و الله اکبر آخر نماز میشود چی؟ نخیر، میشود مشروع، اعم از این که واجب است یا حرامه. چون عمل مستحبی را ممکنه انسان برایش تداوم داشته باشه، پس فعل دلالت بر لزوم و استحباب نمی کند. حتی اگر در غیر عبادت بود دلالت بر رجحان هم نمی کرد، ممکنه یک عمل مباحیه که همه به خاطر علاقه شخصی خودشون انجام میدن. مثال میذارم، حالا شاید مثالم نقضم داشته باشه، ولی مثلا شما اگه کسی بره تو همین رستوران کشور مثلا تحقیق کنه، یک نفر رو پیدا میکنه که مثلا با دست غذا بخوره، نه همه دارن با قاشق غذا میخورن، یا همه آبشون رو تو لیوان میدن، هیچ کس با کف دستش آب نمیخوره، آیا این دلالت میکنه برای اینکه آب خوردن با لیوان مستحبه یا مثلا لازمه یا رجحانی داره؟ نه، این از بابی که همه به خاطر راحتی عدل جواز رو مثلا انتخاب کردن، به خاطر راحتی همه با قاشق چنگال غذا میخورن یا همه تو لیوان چای میخورن، کسی مثلا چای رو کف دستش نمیریزه بخوره، اصلا این متعارف نیست، ولی از بابی که مثلا میتونه حکم کنه که آقا مستحبه که چای رو انسان توی استکان بنوشد، نه همچین چیزی نیست، از باب جوازه. تو عبادت به خاطری که تا عملی رجحان نداشته باشه عبادت نمیشود. در خصوص عبادت بله این مطلب هست که اگر عملی رو متشرع به ماه و عبادتون انجام دادن معلوم میشه این عمل رجحان شرعی دارد، اما از استحباب و وجوب شما نمیتونید وجوب رو نتیجه بگیرید. اون چیزی که برای شما روشن میکنه که آیا عمل واجبه یا مستحبه چیه؟ ارتکاز متشرعه. میرید از متشرعه سوال میکنید آیا الله اکبر برای چی میگی؟ میگه اول نماز الله اکبر گفتم واجبه، تا نگی اصلا نماز شروع نمیشه. میگه الله اکبر آخر نماز چی؟ میگه آقای اولین تعقیب نماز بعد از نماز اولین تعقیب صدا تکبیر گفتنه، از الله اکبر میگیم ما، اصلا این الله اکبر با سلام نماز تموم میشه، این اولین تعقیبه که بعد از نماز میخوام بگیم مستحبه. پس اون چیزی که وجه عمل رو براتون مشخص میکنه اونجا ارتکاز متشرعه است. ارتکاز عقلا یه مقداری از اوسع دامنش، یعنی مطلب بیشتری اثبات میشه. ما با ارتکاز عقلا نمیخوایم ثابت بکنیم وجه عمل رو که واجب یا مستحبه، چون اصلا عقلا واجب و مستحبی ندارن و ارتکاز عقلا به کمک سکوت معصوم حجت میشه. ارتکاز عقلا میتونه دامنه اوسع از دامنه خود رفتار خارجی رو چکار بکنه؟ حجت کنه برای ما. یعنی وقتی ما میریم به رفتار عقلا نگاه میکنیم در زمان امام علیه السلام، مثال حیازت یدی رو دوباره بزنم که مثال دیگه نزنم ذهنتون جای دیگه بره، همون مثال که قبل گفتم، میبینیم همه تو عالم خارج وقتی عقلا میخوان حیازت بکنن تمام حیازتشون منحصر در موارد حیازت های یدی است. یعنی حیازت مکانیکی اون زمان نداشتن، ابزار مکانیکی نداشتن، نهایتش 30 تا 40 تا مثلا 20 تا عرضم خدمت شما با هم دیگه میرفتن یه لنجی مثلا حالا 100 متر مثلا چیز مینداختن، عرضم خدمت شما تور مینداختن. همین اخیراً چند نفر مثلا یکی یک ماه تو هم یه ماه دو ماه گذشته ما رفتیم یه مسافرت شمال، بعد نیز جالب اونجا دیدیم که مثلا با یه قایق، یک توری که شاید مثلا یکی 2 کیلومتر تورش بود، این قایق میومد یکی 2 تا قایق سر این تور رو میگرفتن، این تور رو میکشوندن یکی 2 کیلومتر تو دریا میبردن، با به وسیله قایق دوستا قایق میبستن، چنگک داشتن به تور مینداختن، ذره ذره تور رو جلو میبردن، مثلا دم بعد از اون تور رو یکی 2 ساعت میکشیدن، 2 کیلومتر تور بود، میبردن اینو مینداختن تا پایین جای دریا. بعد فردا باز نزدیک ظهر که میشد این بر توی ساحل یه تراکتور گذاشته بودن، به وسیله تراکتور ذره ذره تور رو جمع میکردن. خب این حج خب زمان قدیم همچی امکاناتی بوده، میتونستن 3-4 نفر آدم بیان 2 کیلومتر تور بنگونن. خب نه الان کار میکنن، بعد حجم زیادی هم ممکنه مثلا ماهیشه کار بکنن. پس بنابراین اینجور کارهایی که حیادت های میکانیکی که امروز ممکنه شما به وسیله عمل و رفتار و بنا و سیره عقلا نمیتونید به نتیجه برسید، چون واقعا اون زمان همچه سیره وجود نداشته، همچه رفتار وجود نداشته. ولی اگه بتونید کشف بکنید که عقلای اون زمان که حیادت های یدی رو که داشتن انجام میدادن، نه از بابی که حیادت یدی خصوصیت داشته، از بابی که فرض مقدور براشون همین حیادت های یدی بوده، و اگر حیادت غیر یدی هم براشون یه جایی ممکن بشه، ارتکازشون اوسع از دامنه این عملشونه، اونم حجت میدونن، در صورت به ارتکاز اوغلا رجوع میکنیم و این احوه حیادت ها رو هم مملک میدونیم و حجت میدونیم. اگه به کجا رجوع بکنیم؟ باید به عرف رجوع بکنیم، ببینیم عرف و عقلا همچی ارتکاز و ذهنیتی دارن یا ندارن. حالا شما میگید ما ارتکاز زمان خودمون رو پیدا میکنیم، چه دلیل دارد این رفتار یا این ارتکاز یا این سیره متشرعه یا ارتکاز متشرعه در زمان امام علیه السلام وجود داشته؟ آقای صدر توی حلقه ثانیه 5 راه رو بیان کردن برای که ما بتونیم سیره های معاصر رو امتدادش بدیم به زمان امام علیه السلام، اونجا رجوع کنیم. خب این بحث اول تمام. یه بحث دیگه وجود دارد، این بحث رو من براتون یه مقدار باز کنم، یه اصطلاح شهرت رو میخوام براتون توضیح بدم. خوب دقت کنید اینا رو توی ذهنتون نگه دارید که جاهای مختلف خیلی به دردتون میخوره. ما در فقهمون وقتی اصطلاح شهرت رو به کار میبریم، اصطلاح شهرت 3 تا اصلا اصطلاح داریم، شهرت 3 قسم داره و هر قسمش هم در فقه یک جا به کار میاد. یه شهرت روایی داریم، یه شهرت عملی داریم و یک شهرت فتوایی داریم. ما 3 تا شهرت داریم، شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. این رو خوب دقت کنید، قبلا که شهرت رو توضیح نیده بودم که. خب از اول شروع کنیم. شهرت روایی چیه؟ شهرت روایی، در شهرت روایی، شهرت وصف خود روایته. روایت مشهوره. وقتی میگیم روایتی مشهوره یعنی چی؟ یعنی یک روایت رو افراد مختلفی نقل کرده باشند، مطابق یک مضمون چند روایت آمده باشد. این شهرت روایی چه به درد میخورد؟ به درد بحث مرجعات باب تعارض میخورد. اگر دو تا روایت یا دو دسته روایت با هم دیگه تعارض کردن، بیشتر مربوط به چه که دو تا روایت تعارض میکنه. یک روایت رو فقط یکی دو نفر نقل کردن برای شما، یه روایت مخالفش رو 10 نفر برات نقل کردن، 8 نفر نقل کردن، نقلش در بین اصحاب متداوله. اونجا امام علیه السلام در فرض تعارض روایت اینی که هر کدام صلاحیت حجیت رو دارن، یعنی سندشون فرضی که تامه، ولی دو تا روایت با هم به لحاظ مضمونی تعارض کردن، حضرت میفرمایند خذ به مشتهره بین اصحابک، خود به مشتهره بین اصحابک. اون روایتی که بین اصحابت مشهورتره، بیشتر نقلش میکنن، به اون روایت عقد کن. پس اصطلاح شهرت روایی، در اصطلاح شهرت روایی، شهرت وصف روایته. و عرض کنم خدمت شما، موردش هم کثرت در نقل روایته، ثمرش هم میشود مرجح در باب تعارض روایات. این روشن؟ این اصطلاح اول. یه اصطلاح دیگری داریم، اسمش میذارن شهرت عملی. شهرت عملی یعنی چی؟ اگر یه روایتی ما داشتیم در مقام که فقط یه روایت ضعیف داشتیم مطابق یک مضمونی، و این روایت به لحاظ سندی روایت چیه؟ ضعیفه. یه راویش ثقه نیست، توثیق نشده، یا روایت مرسله، یعنی این روایت استنادش از ناحیه اینکه روایت کلام امام علیه السلام روشنه، ولی راوی که داره به عنوان کلام امام نقل میکند برای ما، ممکنه کذاب باشه، این روایت رو چیکار کرده باشه؟ دروغ گفته باشه. او داره روایت استناد به امام میده، ولی ممکنه واقعا روایت از امام علیه السلام نگرفته باشه. این روایت روایت ضعیفیه، ولی مشهور فقها به این روایت چیکار کردن؟ عمل کردن، یعنی مطابق روایت فتوا دادن. پس شهرت عملی یعنی فتوای مطابق عمل، ولی این شهرت فتوایی نمیشه. حالا بعد میگیم ها، اصطلاح میشه شهرت عملی. چرا میگیم شهرت عملی باید که فتوا دادن؟ چون فتوا دادن مطابق مضمون این روایت و تمسکن به این روایت، پس در واقع عمل کردن به مضمون روایت. این مورد یه موردیه، یه بحث مهمی ما داریم در مباحث علم اصولمون. دو تا اصطلاح داریم، میگن کبرای انجبار و کبرای انکسار. اصل کبرا رو امروز توضیح میدم، یه جلسه دیگه دلیلش رو به تفصیل براتون آینده ها، هر وقت آیه ایروانی به کبرای انجبار یه جای تمسک کردن، دلیلش رو براتون اونجا توضیح میدم چرا کبرا رو ما قبول داریم. استدلالش، اصل مدعا اینه که میگن آقا اگر یک روایتی ضعیف بود، عمل مشهور فقها مطابق مضمون روایت جابر ضعف سند است، یعنی جبران میکنن ضعف سند رو، اسمش رو میذارن کبرای انجبار، یعنی عمل مشهور جابر ضعف سنده. چرا جابر ضعف سنده؟ این مربوط میشه به مبنایی که ما در چی داریم؟ در حجیت خبر ثقه داریم. انشالله یک جلسه که آیه ایروانی به کبرای انجبار تمسک کردن، من براتون مبانی در حجیت خبر ثقه رو توضیح میدم و میگم که چرا این کبرا رو ما میپذیریم. مشهور یعنی مشهور که نمیشه گفت، ادهی میپذیرن، آی خویی نمیپذیرن. آی خویی کبرای انجبار رو قبول ندارد، اگه مشهور به روایت ضعیف عمل کنن، ایشون به اون روایت عمل نمی کنن. ولی بسیار از فقها عمل میکنن، ما هم عمل میکنیم، میگیم عمل مشهور جابر ضعف سند هست و کبرای انجبار درسته. عکسش میشود کبرای انکسار، یعنی میگن اعراض مشهور از روایت صحیح السند کاسر صحت روایت است، یعنی صحت روایت رو از بین میبرد. یه تعبیری در بین طلبه ها رایجه، میگن کل مزداد صحتن ازداده وحنا، هر چی سند روایت صحیح تر باشه، هر چی روایت بهتر باشه، وحن روایت و سوسی روایت بیشتر میشه. چون وقتی یه روایتی هست مثلا تو سند روایت مثلا ابراهیم ابن هاشم قومی آمده، شما ممکنه بگی آقا بعضی به روایت عمل، اینکه میبینی به روایت عمل نکردن، ممکنه بگی خب از بابی که مثلا به سند یه گیری داشتن دلالت، ولی یه روایتی که دلالتش تام مستند و دلاله است، از اون طرف به لحاظ مثلا دلالتی تامه، به لحاظ سندی هم همه اجلاء اصحابن. ببینید مشهور از این روایت اعراض کردن و عمل نکردن، خب معلوم میشه روایت به خوبی حتما مشکلی داشته، ولی اگه مشکل نداشته به روایت عمل میکردن دیگه. پس اعراض مشهور از روایت صحیح و سند این کاسر صحت روایت، همه یه روایت کنار گذاشتن به یک مطلب دیگه عمل کردن، اجماع برخلاف روایت شده، یا مشهور از روایت اعراض کردن، این هم یک کبرایه. پس یکی از ثمرات شهرت عملی اینه که شهرت عملی تأثیرگذار است در تتمیم حجیت خبر ضعیف. شهرت عملی موجب عرض کنم خدمت شما حجیت روایت ضعیف می شود. این هم می شود اصطلاح دوم از شهرت، که هیچ کدام از این اصطلاح مورد نظر امروز ما نیست، ولی توضیحش دادم. حالا میماند اصطلاح سوم که مد نظر امروز ماست، که اسمش میشود شهرت فتوایی. شهرت فتوایی اینجا شهرت وصف روایت نیست، بلکه وصف چیه؟ حکم شرعیه. احسن، وصف فتوات. اصلا شهرت فتوایی هیچ بحثی، هیچ اصلا خدمت شما چیزی به روایت نداره. وقتی میگن یه چیزی شهرت فتوایی وجود دارد، یعنی مشهور یه جای مطابق این روایت فتوا دادن. توجه داشته باشید که گاهی وقتا شهرت فتوایی رو جای شهرت عملی هم چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. خود آقای ایروانی جزو کسایی که خیلی وقتا اشتباه میکنه، حالا اشتباه میکنه یا از بابی که اصطلاح عام میبینه یا دقت نمیکنه، که مواردی هستش که میخواد بگه شهرت عملی ولی میگه شهرت فتوایی، مرادش فتوای مطابق روایته. ولی اصطلاحا رو شما باید دقت کنید، ولی توجه داشته باشید بعضی وقتا توی کتابها این دقت نیست، باید با قرینه پیدا کنید. کسی شهرت روایی رو قطعی نمیکنه با این دو تا، ولی تو این جور موارد بعضی وقتا علی بعد نیست، یعنی شهرت عملی رو برای عمل به حکم شرعی به کار نمیبرن. هر وقت میگن شهرت عملی یعنی عمل به روایت، ولی از اون طرف گاهی وقتا اصطلاح شهرت فتوایی رو خود ایروانی جایی به کار میبره، مرادش چیه؟ شهرت عملیه، نه شهرت روایت، شهرت عملیه، یعنی فتوای مطابق روایت. ما به فتوای مطابق روایت چی میگیم؟ شهرت عملی. ولی بعضی وقتا ایشون شهرت فتوایی رو میگه، مراد شهرت فتوایی صرف نیست، یعنی اون مواردی که به خود یک فتوا همه نظر دادن، نه، مرادشون مواردیه که مطابق یک روایت عمل کردن و میخواد به وسیله شهرت فتوایی صحت روایت رو ثابت کنه. این جو مواد همون شهرت عملی که اصطلاح شهرت فتوایی به کار برده. بفهم
تو حالتی که شهرت عملی ما یه فتوایی با توجه به یه روایت دادیم،
آره، همه مشهور فتوا دادن مطابق با روایت.
ولی تو حالت بعدی که
حالا هنوز بعدی که کامل توضیح ندادم، تو حالت بعدی اصلا ما چیزی نداریم، اصلا ناظر به روایت نیستیم، اصلا فتواشون متصف به روایت نیست، یا اصلا در مقام روایتی وجود ندارد، مثل مقام ما که حالا توضیح میدیم. اصلا میبینید همه آمدن به یه فتوایی نظر دادن که دلیل در موردش وجود نداره، درست شد؟ یه فتوایی دادن که دلیلی هم نداره، بی دلیل فتوایی دادن، یا فتواشون رو مستند به این دلیل هم نکردن، همینجور آمدن رو فتوا دادن. دقیقا مثل موارد اجماعه. شهرت فتوایی در واقع یعنی اجماع ناقص، اجماعی که بعضی از افرادش محقق نیستن، مخالفی هم در مقام وجود دارد. هر اجماعی که یه چند نفری باش مخالفت کنن از اجماع بیفته، تبدیل میشه به چی؟ به شهرت فتوایی. و بحث در فقه ما که شهرت فتوایی حجت هست یا حجت نیست. مشهور متأخرین شهرت فتوایی رو به خودی خود حجت نمیدانند، ولی چیز رو حجت میدونن، اجماع رو حجت میدونن. آیه صد چون مبناش قطع حصول قطع، میگه فرق نمیکنه خارجن، اگر حالا دو سه نفرم توی اجماع مخالفت کردن، این شهرت فتوایی وجود داشت، اگر برای شما قطع به حکم شرعی حاصل میشود بهش عمل میکنید، اگر قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود بهش عمل نمیکنید. پس قاعده سر شهرت فتوایی رو مطلقا حجت نمیدونن، همونطور که اجماع رو مطلقا حجت نمیدونن. میفهمن هر جا قرض حاصل شد از مجموعه عرض کنم خدمت شما جمعی قرائن بر اساس حساب احتمالات برای شما یقین حاصل شد که حکم شرعی در مقام اینه، در این صورت حجت و الا حجت نیست.
تو حالت شهرت روایی یه روایت به شهرت رسیده یا
مضمونش
به
شهرت رسیده؟ نه من تو شهرت چی؟
روایی.
نه تو شهرت روایی خود روایت نقلش زیاد شده،
یعنی یه روایت با یه نقل
یا با یه نقل نه، مواردی هم هست که نه، دو دسته روایت هست، یعنی مثلا دو تا روایت یه طرفه، دو تا مضمون روایت یه طرفه، 10 تا روایت این طرفه، نسبت به مضمونم صادقه، فرق نمیکنه. میگن این دسته روایت شهرت روایی دارن، ولی عمومش در جایی که دو تا روایت متعارضه، نه تو مضمون دو تا دسته روایت هم باشه هست، فرق نمیکنه به ایران.
شهرت روایی شبیه خبر متواتر
داره؟ میشه مثل تواتر، ولی تواتر میشه مثل خبر متواتر ولی به حد تواتر نمیرسه. نه اینجا سنت قدی معنی درست کنه، اگه سنت قدی درست کنه خودش یک مرجع مستقلیه، ولی یه روایتی که مثلا سه نفر یه روایت داریم، دو تا روایت متعارضه، یه روایت رو سه نفر نقل کردن، یه نفر رو پنج نفر نقل کردن، سنت قطعیه در جایی میشه که مضمون انقدر نقل بشه که منجر بشه که این قطعا از ناهی امام صادر شده، ولی پنج نفر آقا اگر دو تا کلام متعارض دو تایشون شما از گوش امام علیه السلام بشنوی با هم دیگه منافاتی داره؟ نه، ممکنه امام کلام متعارض بگن. اصلا خود ائمه علیهم السلام میگفتن که ما بین شما روایت متعارض میندازیم برای که حفظ بشود خون شما، حفظ بشود حفظن لحقنن لدنا دماءکم، با خاطر که حقن دماء حفظ دماء بشود. خود ائمه علیهم السلام هم اختلاف مینداختن، روایت متعارض نقل میکردن، این معنی نداره. حالا اگه هر جای منجر به سنت شد هست، ولی عموم مواردش که یه روایت دو سه نفر نقل کردن، یه روایت 10 نفر 10 تا سند داشت دارید، این میشود چی؟ این میشود شهرت روایی. نه میشه نپذیرن، ولی دلیلی که بعدن تو حجت خبر ثقه میگیم معلوم میشه که هر دوتاش شامل میشه. حالا اون جلسه‌ای که باز کنم براتون معلوم میشه. خب خلاصش اینه که ما خبر ثقه رو حجت نمیدونیم، خبر موثوق و صدور رو حجت میدونیم. ثقه یکی از قرائن وثوق و اطمینان به صدوره، لذا اگر آمد ما به وسیله یک سری قرائن دیگه مثل شهرت موثوق و صدور شد بعدا میشود حجت، و اگر یک خبر ثقه بود ولی قرینه برخلاف داشت که از وثوق به صدور افتاد میشود حجت نیست، فرقی نمیکنه. حالا یه توضیح میدم یه جلسه ان شاء الله. خب بحث حجت شهرت فتوایی مشخص شد. حالا کسی که شهرت فتوایی رو حجت میدونه یا اجماع منقوله رو حجت میدونه میتونه بهش استناد کنه. این نکته رو توجه کنید، باز تفتح نکنید بگید ای چی شد. اینجا مراد شهرت روایی نیست ها. هر کی گفت چرا؟ نه خب ما اینجا روایت فقه رضوی داشتیم. چون فقه رضوی داشتیم. نکته جهستان همینه، چون در فقه رضوی اگر روایت بود ما احتمال میدادیم این سندش ضعیفه، یعنی در مقام بیان روایت بود شک در سند داشتیم، آره. ولی مشکل سریه که در مورد فقه رضوی ما اطمینان داریم که یعنی میدونیم که اصلا این کتاب فتوای امام کلام امام علیه السلام نیست، این غیر از یکی یه راوی روایت نقل میکنه احتمال میدیم این راوی کاذب باشه، یعنی در مقام بیان نقل امام علیه السلام هست، احتمال میدیم این کلام چی باشه؟ این کلام کاذب باشه. وقتی میبینیم همه به این روایت عمل کردن به ما و روایتون، این دلالت میکنه که پس از من این آدم ثقه بوده یا مضمون از امام علیه السلام چی شده؟ صادر شده. یه غیر از این موردیه که اصلا این کلام معلوم نیست کلام امام علیه السلام باشه، ممکنه کلام خود مرحوم صدوق باشه. پس بنابراین در جور موارد شهرت علاوه بر این که خود خصوص این مضمون شهرت عملی هم نداره، چون معلوم نیستش که به این تمسک کرده باشن، اجماع ممکنه از باب سیره ای وسط وجود داشته باشه یا به یک دلیل دیگه تمسک کرده باشن.
شهرت کسایی که شهرت
فتوایی رو مثلا حجت میدونن مثل اجماع، یعنی این مستند مدرک باشه حجت میفته؟ بله فرق نمیکنه. نه من یرا حجیت شهرت الفتوائیه و الاجماعات المنقوله فبامکانه الاستناد الیها، کسی که شهرت فتوایی رو حجت میدونه یا اجماعات منقوله رو حجت میدونه، چون اجماع محصل که برای ما اینجا حاصل نمیشه دیگه، اجماع رو یا خودتون رفتید فتوای مجمعین رو تحصیل کردید میشه اجماع محصل که تقریبا نادر الوجوده. از این فقهای متأخر اگه یکی اهل تحصیل اجماع باشه آقای زنجانی، فلا بقیه کی میره رجوع کنه که اصلا کتابای قدما در دست ما نیست در حدی که اجماع حاصل بشه. عموم 99% اجماعاتی که در نزد ما اجماعات منقوله است، چون اجماع متأخرین رو که میتونیم تحصیل کنیم به درد نمیخوره، اجماع متقدمین هم که نمیتونیم غالبا تحصیل کنیم، عباراتشون برای ما نقل نشده. نقل اجماع کردن یا شیخ مفید یا شیخ طوسی یا سید مرتضی قدما یک کدوم از اونها میگن آقا ادعای اجماع کردن، حالا اونها هم واقعا رفتن گشتن یا نگشتن دیگه اونجا اختلافه. بعضی هم مثل مرحوم شیخ خنساری میگن اون مواردی که ما احتمال میدیم رفته باشن گشته باشن فتاوی دیده باشن از باب وجهت خبر ثقه حجت، ولی اگه احتمال میدیم اونا هم مثل خودمونن اهل گشتن نیستن همینجور علل قاعده یه کبرا رو قبول دارن، میگه خب همه کبرا رو قبول دارن حتما دیگه، بعد تطبیقش میکنه بر افرد و ایجو موارد باشه میگن نه حجت نیست. خب نه من یرا حجیت شهرت الفتوائی و الاجماعات المنقوله فب امکانه الاستناد الیها و الا فالمناسب اختصاص العرش به حالت عدم امکان رد به سبب التصرف. خب حالا قبل از اینکه صحیحه رو بخونیم که دلالت بر این کنه، چرا ایشون اینجا قول به فتوای به احتیاط ندادن؟ عموما این مواردی که شهرت و اجماع وجود داره ایشون فتوا نمیدادن ولی حکم به احتیاط میکردن. چرا اینجا حکم به احتیاط نکردن؟ فکر کنید تا جلسه بعد جوابشو بیارید. و الا فالمناسب اختصاص العرش به حالت عدم امکان رد، اگه شهرت فتوایی رو حجت ندونستیم مناسبه که ما عرش رو مختص به حالت عدم امکان رد بدونیم. در جایی که نمیشود رد کرد، به چرا نمیشود رد کرد؟ عدم امکان رد به سبب تصرف، یه تصرفی کردیم مال رو که دیگه نمیشه رد کرد، اینجا فقط ما بگیم که عرش میشه گرفت. چرا؟ چون صحیحه زاره دلالت بر این مطلب میکنه. به صحیحه زاره عن ابی جعفر علیه السلام حضرت فرمودن که ایما رجل اشترا شیئا، هر وقت کسی یه چیزی رو بخره و بهی عیبون و عبار، یک عیبی داشته باشه، عبارم به معنی عیبه، که لم یتبرع الی، ازش تبرع جسته نشده بوده، یعنی فروشنده از این مال تبرع نجسته، و لم یبین له، و براش بیان نشده. چرا معلوم نمیخونیم؟ چون او خریداره که بیان نمیکنه، او خریداره براش بیان میشه، او خریدار که تبرع نمیجویه، از خریدار تبرع جسته میشود، یعنی بایه، چون اصلا تو روایت بایه نیومده اینا بعد مشهور بخونیم. ایما رجل اشترا شیئا، هر وقت کسی یه چیزی رو بخره که او شیء عیب و عباری داشته باشه و این بند خدا مورد تبری واقع نشده، یعنی فروشنده بهش نگفته آقا من کار ندارم هر عیبی داره من نمیدونم، خودت ماشین مثلا شما یه ماشین رو از دست خریدی هفته بعد می‌خوای بفروشی، میگه آقا ماشین چه عیبی داره، میگه آقا من ماشین همینجوری خریدم همینجوری می‌فروشم، یا لپتاپ دست دوم خریدی که میگه آقا لپتاپ عیبی داره، میگه مثلا این لپتاپ روشن نکردم همینجوری خریدم همینجوری هم میفروشم، عیبی داشته باشه نداشته باشه به من ربطی نداره، همینجوری میخر بخر نمیخوام بذار برو، من عیبش رو نمیدونم و اصلا کاری هم به عیبش ندارم، اگه رفتی روشن کردی یه مشکلی داشت به من کار ندارم. ولم یبین له، یا عیب براش یه موقعی هم بیان شده، میگه آقا یه هاردش سوخته، هاردش هم راحت گیر نمیاد ها، میگه تو چیکار داری بفروش به من خودم هاردشو پیدا میکنم. حالا آمد و خرید و رفت بازار دیگه، میگه آقا من به حرف تو رسیدم هارد گیر نمیاد یا پس بگیر، میگه من که بعد گفتم میخواست نخری، من پول خرج کردم ندارم بدم. خب ولم یبین الله، براش مطلب بیان نشده، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، بعد از اینکه این مال رو قبض کرده یه چیزی درش حادث کرده، ثم علم بذلک العوض، یعنی پس یه چیزی رو ایجاد کرده که نمیتونه پسش بده، پس فرض موادی شد که دیگه رد ممکن نیست، ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا، بعد بفهمه که این عیب داره یا او درد داره. حالا عیب رو بیشتر برای اجسام به کار میبرن، درد رو برای مثلا حیوانات یا کنیزی که خریده، مثلا خریده کنیز رو بعدن می‌بینه یه مریضی داره، یا اسب رو خریده بعدن می‌بینه مریضی داره، یه غلامی خریده بعد می‌بینه مثلا این پاش شکسته بوده براش خبر نداده بودن، حالا انهو یمزی علیه البی، این بی برش امضا شده است، صحیحه، نمیتونه بی رو به هم بزنه. و یرد و علیه یا یرد و علیه به قدر ما نقص من ذالک دا، رد میکند بر اون آقای بایه به مقداری که ناقص دارد به نسبت اون دا. ولعب من ثمن ذالک لولم یکن بی، میگه به مقداری که نقص پیدا میکند به واسطه این دا و این عیب از ثمن اون شی، اگر عیبی نبود به نسبت این نقص رجوع میکنه و مال رو میگیرد. خب این بحث به لحاظ دلالی روایت تمام است. پس این که در فرض عدم امکان رد، چون ناکنید قاعده در فرض عدم امکان رد هم اقالاین این خیار چی شده باشه؟ ساقط شده باشه دیگه. برای اثبات ترتبی عرش هم احتیاج به دلیل داریم. دلیل مون میشه این روایت. سند روایت مشکل داره، چون آقای موسی بن بکر واسطی در سند روایت وجود داره که آقای موسی بن بکر واسطی توثیق نشده. حالا دیگه توی باقی مونده وقت همین دوستان نکته‌ای که اینجا داره اینو براتون توضیح بدم. نه کنید، ما در بحث رجال یه بحثی داریم که باید هر کسی که راوی که هست باید وثاقتش برای ما ثابت شده باشه. عمده راهی که در بحث رجال برای تعیین وثاقت راوی برای ما هست و وجود دارد توثیق یک رجالیه، که اینو بعدا سر جاش خواهید خون، ادله حجیت توثیق روایی رو رجالی رو خواهید خون و کتب رجالی رو کم کم باهاش آشنا خواهید شد. کتب رجالی اربعه ما داریم و یک سری کتب رجالی بعدی هم هستن که روش کار کردن. عمده کتب رجالی ما همون 4 تا رجال قدیمی که ما داریم. خب حالا نکته سر اینه که اگر یه راوی تو کتب رجالی ما توثیق نشده بود، حالا یا اصلا مجهول اسمش نیومده یا اسمش اومده توثیقش نکردن، فقط گفتن زید بن محمد پسر فلانیه از اصحاب امام رضا بوده، اصلا ثقتون عینون ضبطون من اجلاء الاصحاب من وجوه اصحابنا، عبارات داله بر توثیق یا عبارات داله بر تضعیف مثل اینکه کذابون غالن مفترن جعالن، این عبارات هم در موردش نیومده، در هیچی گفته نشده. این راوی ها چه کار کنیم؟ یه بحثی ما داریم در مورد در رجال، اسمش هست توثیقات عامه. این توثیقات عامه خیلی محل بحث و اختلافه و بسیار 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 پر اثره. عمده توثیقات عامه یکی دوتا نیستن، زیادن. خود کافی رو یه عده جز توثیقات عامه میدونن، خود آیلارجانی ما غالبیه که همه روایات کافی حجتن به خاطر یه دلیلی. حالا دو تا بحثه، یه بحثیه که از بعضی از این عبارات روایات چیز بشه استفاده کرد، از عباراتی که تو اوائل کتاب بزرگان آوردن بشه استفاده کرد که تمام روایات کتاب صحیحه و مورد اطمینانه، مثل حرفی آقای لاجانی ما در مورد کتاب کافی میزنه ولی مشهور ماهیش کنم قبولم نداریم و عموما قبول ندارن، شبیه حرف اخباریات که تمام روایات کافی حجته مگری که خلافش ثابت بشه. یه بحثه، یه موقعی نه از ابتدای اون عبارتی که تو کتاب آورده بحث حجیت خود روایت نیست، اون مضمونش میخواد دلالت بکنه که من این روایت رو از ثقات اصحاب گرفتم که ازش استفاده میشه که تمام کسایی که تو سلسله سند کتاب آمدن همشون ثقت. اینا دو تا کتابه، یکیش عمدش دو تا کتابه، کتابای دیگه هم هست ولی اونایی که معتبره و یعنی بیشتر در موردش بحث میشه و احتمال وجود داره دو تا کتابه، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه که معروف و مشهور به تفسیر امام عسکری علیه السلامه، و یکی هم کتاب عرض کنم خدمت شما بگید مرحوم ابن کامل الزیارات مرحوم ابن بابویه قومیه ابن قولبیه. کامل الزیارات مرحوم ابن قولبیه خیلی کتاب خوبیه، یعنی مضمون روایت هم روایت خیلی قشنگی و زیارات قشنگی رو جمع کرده، مثلا در زیارت امام حسین علیه السلام شاید بیش از 20 تا زیارت جمع کرده و نقل کرده. خب از عبارات هم کامل الزیارات و هم تفسیر علی ابن ابراهیم بعضی استفاده کردن از مضمونش که هر کسی که توی سلسله روایتی کتاب آمده است آدم ثقه‌ایه مگر خلافش ثابت بشه. خب نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم عموما قبول ندارند، نسبت به کامل و زیارات عبارتی که او اول آمده آقای خویی اوائل قائل بودن که تمام کسایی که تو سلسله کامل و زیارات آمدن ثقن و حجتن، لذا خیلی از افرادشون توثیق میکردن. اواخر عمر شاگردا با آقای خویی خیلی بحث کردن، نظر ایشون عوض شد و گفت ظاهر عبارات یک مشایخ بلا واسطه ما ثقه هستند، نه سلسله سندهای بعدیشون هم بگه ثقه هستند. هر کسی که جزء مشایخ بلا واسطه ما باشد، یعنی راوی که علی ابن که مرحوم ابن قولوی مستقیما راوی که شیخیه که کتاب رو روایت داره ازش نقل میکنه، شیخ خودش و الا شیخ شیخش و شیخ شیخش، یعنی افراد بالاتر سند، میگن این دلالت بر وثاقت اونها مضمون عبارتی که مرحوم ابن قولوی در ابتدای کتاب آورده دلالت بر اون نمیکنه. آقای خویی میفرمودن که نه این فتوا هم عوض شده ولی این مبنای رجالی عوض شده ولی فتاوا هم عوض نمیشه. بعضی از اساتید میگفتن خیلی از فتاوای خویی عوض میشه، نمونهش همین فتوای خویی که میگفتن که در قصر لازم نیستش که راست و چپ رو انسان رعایت بکنه، سر و گردن و بدنه. ایشون میگفتن همه موردی که از مواردی که ایشون به این فتوا داده بود به خاطر یه روایتی که حجیت راویش فقط بر اساس اصلا حجیت مشایخ بلا واسطه کامل و زیالاته، این تو کتاب هست. کسی که اینا رو بپذیره حجت، هر محدوده ایشو که کوچیک‌تر بپذیره تو همون محدوده است. نگید آقا ابن قولوی اگه یه حرف اخیر آقای خویی رو زدیم که خیلی این مقدارش قبول دارن دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ همونجا هم ده ها راوی هستن که فقط جز مشایخ بلا واسطه ابن قولوی درست میشن، ولی اون 300 تا راوی که 300 خوردی راوی که بر اساس مشایخ معل واسطه هم درست میشن، اونا دیگه حجیتشون ثابت نمیشود. این یک نکته. پس وستند یشتم لعلا موسی بن بکر واسدی و هو لم یوستق فی کتب رجال الا بناعن علا کبرا و ساقت کل من ورده فی اساند تفسیر القمی، که این رو دیگه عموماً قبول ندارن. اون چیزی که اکثرا قبول دارن مشایخ بلا واسطه ابن قولوی رو قبول دارن، بعضی ها مشایخ معل واسطه هم قبول دارن. حتی آقای خویی که در مورد مشایخ معل واسطه ابن قولوی رو تو جوانیاش قبول داشت، خودش تفسیر علی بن ابراهیم رو قبول نداشت. این رو اکثرا هم قبول ندارن و قبول داشتن دیگران هیچ ارزشی برای شما ندارد. خودتون باید مضمون رو نگاه کنید، اگه واقعا ازش استفاده همچین مطلبی رو میکنید که خب بشه، نمیکنید. یک علتی که اینا استفاده نمیشه اینه که اینا تو خطبه کتاب نوشتن و غالبا به قول حالا بعضی از فقها میگن اول خطبه کتاب وقت آدم نگاه میکنه اینا بیشتر حالت منبری داره، میخوان چون کتابشون اهمیت میدن میگن میخوان بگن آقا این روایت مهمه، میگن آقا اینا مضامین اخلاقی مهم ثقات از اصحابی رو نقل کردن، برید به اینا عکس کنید، اینها رو بگیرید عمل کنید. حالا منبر بود یه مطلبی گفته دیگه، این منظورش این نیستش که مطلب علمی دارم میگم که با این کلام میخوام بگم تمام راویای من ثقه هستن، عموما از این عبارات این مطلب رو برداشت نمی کنن. این از تمام. بله، خصوص این آقا یه روایتی در موردش نقل شده، این رو تمامش کنیم بحث رو چند دقیقه دیگه. ایشون میفهمن اجل ورد فی الحدیث، در یه روایت اومده که ان ابوالحسن علیه السلام ارسل خلفه، امام عرض کنم خدمت شما ظاهرا شاید امام هادی باشن، اینجا مد نظر امام هادی باشه، که امام هادی علیه السلام فرستادن پشت سر این، حالا من اینو نمیدونم اینجا مراد چیه، باید نگاه بکنیم از اصحابی که بوده، به نظر میزه مرادش امام هادی باشن، که امام هادی علیه السلام ارسل خلفه فرستادن پشت سر این بنده خدا و قال له، بهش گفتن که مالی اراک مصفرن علم آموره که به اکل لحم، وقتی آمد حضرت فهمودن چرا اینقدر رنگ زرده، نگفتن به تو که برو گوشت بخور، فعجاب این جواب داد ما اکل تو غیره منذ امرتنی، غیره منذ امرتنی، من از زمانی که شما امر کردید گوشت بخور جز گوشت هیچ چی دیگه نمیخورم. فقال علیه السلام کیفت اکله، چرا چجوری میخوری؟ فقال تبیخن، آب پزش میکنم میخورم، تبخش میکنم. حضرت فهمیدن نه، کل با کبابا، برو این گوشت داره کباب درست کن، کباب بخور. یه خود یک نکته عرض کنم، چیزی هم پزشکی هم ازش در میاد که درست هم هست که وقتی آب پز میکنن غالبا اون آهنشو از دست میده، ولی وقتی کبابه چون خونابه‌های گوشت و مواد گوشت بیشتر توش میمونه لذا جذب آهنش خیلی بیشتره. و بعد جمعتن ارسل خلف اول امام، یه جمعه دیگه از دست صداش دادن، فعزدم قد عادفی وچه، بالاخره حالا یه مقدار گلوبول قرمزش بیشتر شده بود، دوباره صورتش سرخ و سفید شده بود، و ارسله او الی شام، حضرت فرستادنش به خاطر یک کاری، گفتن برو شام این کار رو انجام بده، فی بعد حوائجه یک کاری داشتن. ولیکن الحدیث، روایت اولا به لحاظ سندی ضعیفه، چون راوی روایت خودشه، لان الراوی له الواسطی، عرض کنم خدمت شما نفسه خود واسطی روایت نقل کرده. دلالت هم ضعیفه به خاطر که حالا امام یه مقدار یه کاری داشتن، مثلا می‌خواستن بفرستن یه مال و تجاری براشون بیاره، حالا براش اطمینان داشتن تو این کار خاص براش گفتن بری کار انجام بده. این دلالت بر وثاقت که نیست که امام اگه چای خونه‌شون گرفته باشه یکی رو بیارن چای خونه‌شون رو بکنه یا براشون چا بکنه یا خالی کنه. این دلالت بر اینه که مثلا یه آدم ثقه‌ایه، براش مطلب که نقل کردن فی بعض حوایج فرستادن گفتن برو از اونجا برام مثلا علوفه بخره، دامامون علوفه نداره وعده بیار، معلوم نیست که چیکار کردن، شام فرستادن چیکار بکنه، یا برو فلان اموال ما رو جمع‌آوری کن بعدا بیاد. میدونستن آدم دستپاکیه، ولی کی گفته آدم دروغگویی هم نیست؟ این دلالت نمی‌کنه. ایشون می‌فرمایند راه بهتر برای قبول روایتی آقا اینه که مرحوم کلینی به طریق معتبر از مرحوم سماعه این روایت رو نقل کرده که سند درسته. میگه دفع الیه صفان، صفان که توی روایت میاد دیگه خصوصیت خاصی پیدا میکنه. ما مشایخ و سلاس داریم، صفان و بزنجی و ابن ابی امید، که این سه نفر رو خیلی در روایات، چون ما یه اصطلاح داریم اصحاب اجماع که اینا 18 نفرن که یک تاکید خاصی روشون شده که یک بحث مفصلی هم داره، باز یه بحثی داریم مشایخ و سلاسن صفان و بزنجی و ابن ابی امید که در مورد اینها باز یک تأکید بسیار بسیار ویژه‌ای در بین روایات ما شده. حتی بعضی‌ها میگن مرسلات اینا حجتن. خیلی ها مرسلات خصوص ابن ابی عمر رو میپسندن. حضرت امام مرسلات ابن ابی عمر رو حجت میدونن. ما هم حجت میدونیم. خیلی ها مرسلات ابن ابی عمر رو حجت میدونن. ولی خیلی ها میگن مرسلات مشایخ الثلاث، یعنی حتی صفان و بزنجی هم حجتن. یعنی اینقدر به اینا اطمینان دارن که اگر یه بار یه راوی نیاوردن حتما از راوی ثقه روایت رو نقل کردن. حالا بالاخره صفان توی بحث فقه در بحث رجالی ما یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. حالا از این خیلی مهم نیست. محمد ابن سماعه نقل میکنه میگه صفان یه دلیل چیزی رو به من داد، یه نوشته‌ای به من داد. دفع الیه صفان کتابا لموسی بن بکر، همین موسی بن بکر واسطی، میگه یه نوشته‌ای از موسی بن بکر رو صفان به من نشون داد. فقال، به من گفت هذا سماعی من موسی بن بکر، من اینو از موسی بن بکر شنیدم. و قرأته علیه، من خودم برش باز قرائتم کردم که همش درست بشه اشتباهی نباشه. فعضا فیه سند روایت کی بود؟ مضمون روایت برای ما نقل نمی کنه. میگه سند روایت هم موسی بن بکر بود از علی ابن سعید از زراره، که علی ابن سعید زراره درسته. و مرحوم محمد ابن سماعه میگه صفان به من گفت هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. این روایت رو هیچ کی اختلاف نکرده، همه قبولش دارن. اینکه صفان داره یه روایتی رو از موسی بن بکر نقل میکنه و همین که صفان اینقدر به موسی بن بکر اعتنا داره که ازش نقل میکنه و برش قرائت هم میکنه و میگه این روایت مورد اختلاف در بین اصحاب ما هم نیست، این خوش دلالت میکنه که موسی بن بکر این مقدار زن برای انسان حاصل میشه که آدم ثقه‌ای بوده که صفان اعتقاد داشته که بره ازش روایت نقل کنه و بعد میاد روایت رو برای سماعه نقل میکنه و میگه این روایت هیچ اختلافی هم درش نیست، پس معلوم میشه سندش هم سند خیلی قرص و محکمیه. اگر کسی دلالت این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده بر حجیت خبر بر وثاقت موسی بن بکر واسطی قبول کرد، قبول کرد. اگه کسی گفت نه شاید صفان موسی بن بکر واسطی رو حجت نمیدونسته، ولی میدونسته این مضمون صحیحه، به خاطری که بین اصحابش اختلافی نیست، لذا روایت رو اومده برای محمد بن سماعه نقل کرده. اگر همچی شبهه‌ای کردید که خب باز محمد بن سماعه اینجا موسی بن بکر هم از حجت میفته، به این روایت نمیشه تمسک کرد. حالا تمام کلام در این قسمت بحثی بحث مونده، چون توضیح داره بعد اطلاق مقامی رو توضیح بدم توی چند دقیقه تمام نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه یه مقدار دقت بیشتر کن، این نیست. اونجاهای دیگه هم همینجوری بود. اونجا بله؟ بله دیگه، جلسه صف دو هفت دو هفت تعطیلی صف دو هفت تعطیلی. آره جلسه بعد با هم موقعی بود ان شاء الله.